صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا من قبل اسك شروع كنمية جسد انه اكتب عنوان مقدمة بقام. اولا كئين بحثي كمان مقام دار برا اعجاز القرآن مصادري داره، يعني ما از خودم هیچ چی ندارم، اکثرش از المیزان و از تفسیر سید مرتضی است و بعضی از این مطالبی که مربوط به تاریخ و مثلا همین موضوع فرعون و اینا، یا مطالب علمی که گفتیم اعجاز علمی و اینا، اینا هم از مصادر دیگه جمع کردم، راست از مجموعه مصادر مختلف و فقط اینا رو من جمع کردم و مرتبش کردم به این شکل که مطرح کردم. امشب انشالله بحث اعجاز از جهت آورنده رو ما تموم میکنیم. دو تا نکته بیشتر نمونده که نر بگیم و یه مطلب فقط میمونه که اون اشکال های علمی، ما اینو یادم رفت اونجایی که بحث مثلا اعجاز علمی گفتیم، بعضم اشکال علمی گرفتن که اینا اصلا خلاف واقعیت و نمیشه اینجور، اگه حرف خداست که خدا که میفهمیده ولو مثلا مردم نفهمن، بس چرا این حرفات قرآن هست؟ یه اشاره به اونها انشالله میکنیم که دو جلسه آینده که هست انشالله اونا رو هم تکمیل میکنیم. بعدش هم که ما دیگه مسافریم و نمیدونم مثلا توی سفر احتمالا دیگه نتونیم ادامه بدیم، برگردیم. بعدش هم این بحث دیگه من متوقفش میکنم، یعنی تقریبا به بیه آخر رسیدم. هرچی بخوای بگی بحث ممکنه باشه، یه مطلب فقط میمونه که مطلب اساسی، یعنی که بگیم یه مطلب فقط میمونه، یه جنبه دیگه ای ما از این بحث هست و اون که وارد قرآن بشیم و از درون قرآن ببینیم چه عظمتی داره این قرآن، و این کار بسیار سخته. این مثل این کار نیست که الان ما از بیرون به قرآن نگاه میکردیم، این کار خیلی سختیه. نمیدونم اصلا میشه نمیشه. حالا من دعا میکنم فقط که خدا توفیق بده به ما که بتونیم یه وارد بشیم به کار. نه کار تفسیر نیست، یا فقط همین این ارائه قرآن از درون. حالا انشالله اگر خدا توفیق داد که این رو هم میگیم که حالا این دیگه نمیدونم از تفاسیر بتونم استفاده کنم، از تفسیر مثل سید مرتضی المیزان و دیگران، یا این که حالا بینیم چه کاری میشه کرد. دو تا مطلب دیگه ما گفتیم با بحث ده برای اعجاز از جهت آورنده است که گفتیم که آورنده قرآن با اون وضعیتی که داشته که خودش درس خونده نبوده و در یه جامعه بوده که اصلا درس خوندن مطرح نبوده، کسی نبوده، استادی هم نبوده که بخواد درس بگه، درس هم میگفت حداقل در حد خوندن نوشتن میخواست بگه، هیچ اهمیتی نداشت و در همین حد هم پیغمبر پیش کسی درس نخونده، یه جامعه کاملا جاهل. وقت اینقدر مطالب بسیار ارزنده و عظیم، خب این امکان نداره از همچه آدمی پیش بیاد. یم یه جنبه است که حالا ما یکی از یه مثال فقط زدم، میگم همه اینا بحثای طولانی بد باشه که روش کارها میشه کرد، به کارا روش کردن، اینه که حالا من بخوام بگم من جدید بخوام کاری کنم، که یه مثال فقط زدیم از یکی از ابحاث قرآن درباره توحید و درباره خداشناسی، که نکته های مختلفی گفتیم که اینا هر یکی از اینا برای خودش یک جنبه عظیمیه که نشون دهده، حتی برای اونی که مسلمان نیست، اونی که موحد حتی نیست، ملحد، این حرفا یک تئوری بسیار عظیم برای توجیه کل خلقته، که تئوری که هیچ مولا درسش نمیره، به عکس همه تئوری های دیگه ای که وجود داره، حتی تو کتاب های آسمانی محرفی که الان هست، یا تئوری که خود اونها گفتن و مثلا به قول خودشون علمی گفتن، همه اونها هزار یک اشکال پیدا میکنه. در این حد هم بگیم یه خودش نکته اساسی از قرآن و اینو یه آدم درس خونده در اون زمان گفته. حالا این مسئله درباره توحید که گفتیم، خداشناسی، جنبه های مختلفش گفتیم در وجود خدا و توحید خدا و قدرت و علم خدا و صفات مثلا حسنای خدا، و نکته های دیگه. حالا دو تا مطلب دیگه مونده، یکیش قضا و قدر الهی. این یه آیه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده. خب خدا شما را از خاک ساخته، از گل. خب و بعد قضا اجلا، یه اجلی تعیین کرده و این اجل پیش خود خدا مشخصه. خب یعنی انسان، هر انسان میاد تو دنیا، حالا اصل انسان از خاک، یعنی این از خاک بودن انسان به طور کلی چه ربطی داره به خلقت ما از نطفه و اینها، اون هم با جای خودش بحثه. و مهم اینه که وقتی میاد خدا یک اجل تعیین کرده و برای هر انسانی، برای هر موجود زندهی، برای هر چیزی، حتی هر موجود غیر زندهی اجلی تعیین کرده که تا کی باشه و تا کی تغییر بکنه و بعد کی از بین بره و الاخره. وقت خب این نشون میده که تعیین وقتی هست، برای هر چیزی حساب و کتابی هست. این نیست که همینجوری خدا خلق کرده و رها کرده همه چیز. هر چیزی، هر موجود زندهی، هر موجودی که رو زمین هست و بخصوص هر انسانی، معلومه که بعد دنیا بد، کی بعد بیاد به این دنیا و به عنوان بچه چه پدر و مادری بعد بیاد و در کجا بیاد و در چه تاریخی و کی و کجا بعد بمیره و همه اینا کاملا مشخصه. اینی که ما میگیم قضا و قدر الهی. خب یه آیه دیگه هم میگه الله یعلم ما تحمل کل انثى و ما تغیض الارحام و ما تزداد و کل شیء عنده بمقدار. خدا میدونه که هر خانومی، هر زنی که حامل میشه یا حتی هر موجود مؤنثی، یعنی حتی حیوانات ماده، چی حمل کرده، چی داره. مثلا پسر یا دختر، یا مثلا اگر حیوانات بگیم نر یا ماده است، و چیه، چه موجودیه، چه وضعیتی داره، چه شکلی داره، چون این مثلا از پدر و مادر ارث میبرن، حتی حیوانات اینجوریان، دقیقا چی برده از هر یک از اونو، دقیقا تمام ریزکاری های زندگی هر موجود زنده از اولی که میره در رحم مادرش تشکیل میشه، خدا همه اینها رو میدونه. کدوم یکی از این ارحام، هم انسان یا حیوانات کرده، یکیشون زمان بندی معینی داره برای اینکه این بچه رو کامل بکنه و به دنیا بیاره، کدومشون زودتر و کدومشون دیرتر حتی بچه میاره، که این همین وضعیت خاص استثنایی وجود داره که انسان ها بعض وقت بچه هاشون یا حتی بچه های حیوانات دیرتر و زودتر از موعد معمولی دنیا میاد. همین این هم یه دلیل مشخصی داره که نفکر کنید که این نه بی خودیه. ها ببینید اگه اینجور میگم بعد سر 9 ماه دو نمیاد، چرا بچه های 7 ماه دو نمیاد، چرا بچه ممکنه دیرتر دو نمیاد، همه اینا حسابی داره طبق برنامه. ما یه همینجوری میبینیم به طور کلی بچه های انسان لاقل 9 ماه دو نمیان، همین معنیشی که باید این باشه. هر اون که زودتر دارم میاد، دیرتر دارم میاد، یه دلیلی داره برای خودش. این نکته داره که ما یه مقدارش میدونیم، مقدارش نمیدونیم، حالا با این قد ادعای آقایون نسبت به چیز. پس همه چیز حساب شده است پیش خدا. همین جوری نیست این دنیا. همه زندگی انسان‌ها و موجودات دیگه از اول دنیا اومدنشون تا مرگشون تا همه چیزشون حساب و کتاب داره. این اون چیزیه که قرآن میگه، این اون چیزی که آخه قرآن خدا را معرفی میکنه، خدایی که به این شکل محیط بر همه چیز و همه چیز رو اندازه گیری کرده. خب حالا درباره این که قضا و قدر چیه، این فرقشون چیه، معلومه خود بخواد بود تعیین خداست در همه چیز. من خیلی از این آقایون، حالا مثلا سنی ها، حالا من بگیم دیگه، من دیدم، حالا مثلا من دیدم خیلیشون میگن که خیلی با هم فرقی ندارن، نتونستن بعضیا بفهمن، بعضی هم فهمیدن، حالا اینجور میگن چون خیلی ها متوجه فرق قضا و قدر نیستن. ائمه معرفی کردن اینا. یه روایت از امام رضا هست علیه السلام، میگه القدر هو الهندسه و وضع الحدود من البقاء والفناء. یعنی اندازه گیری هر چیزی، که هر چیزی کی باید باشه، کی بعد بیاد و کی بعد از بین بره و چه مراحلی رو توی وسط داشته باشه. و القضاء هو الابرام و اقامت العين. قضا اینه که حال هر موردی از این موارد وقتی که وقتش برسه بعد انجام بگیره، انجام گرفتنش این قضاست. خب و این تقدیر کلی قضیه و قدره. خب و تو این قدر حرف کلیه، یعنی قدر قانون گویا، اگر اینجور شد به این شکل میشه، اگر اونجور شد به این شکل میشه، اگر این انسان ضربه خورد میمیره، اگر اینجور شد مریض میشه، این این کلیه تقدیرات کلیه که برای همه چیز داره. ولی هر یک از اینا به اون مورد خاص که میرسه اون مشخص میشه و دیگه دقیقا تعیین میشه و قضا برش ابرام میشه که باید الان این وضعیت براش انجام بگیره. مثلا حالا میگم حالا روایت مختلفی هست، یه روایت دیگه مرفعت بگم، یه روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام هست که زیر یه چی دیواری بود، متوجه شد که این دیوار کجه، خب دیوار کجه هر لحظه ممکنه بیفته. امام تا دید وضعیت دیوار اونجوریه کنار رفت، کاملا معلوم بوده که الان کار در رفته اوار داره از این دیوار دور میره که یه وقتی که دیوار روش نیفته. و خب خیلی افرادی بودن دقیق، بخصوص نسبت به مثلا پیغمبر یا ائمه، اونه که میفهمیدن قدر اینا رو میفهمیدن، میخواستن نکته رو بفهمن. همین حرکت جزئی برتر بیاد آدم خیلی وقت یه چیز غیر عادی میره ورتر دیگه، خیلی عادیه. اما سوال میکنن، یه نفر پرسید یا امیرالمؤمنین تفر من قضاء الله، از قضای خدا دور میشی، فرار میکنی؟ یعنی اگر قضای خدا، یعنی حکم خدا بر تو اینه که الان این دیوار بر تو خراب بشه، خب خراب خواهد شد. اگرم حکم اینه که این دیوار بر تو خراب نشه، خب خراب الان نخواهد شد، وقتی خراب بشه که تو رفتی از اینجا. پس این فرار کردن تو از این قضای خدا چه معنا داره؟ بین این نکته سا چجوری میشه که اگر بناست این بر تو بیفته خواهد افتاد، تو چه فرار بکنی؟ اگرم بناست نیفته، یعنی اگر بنا بود بیفته همون لحظه که اومده فوری میفتاد قبل از که متوجهش بشه. وقتی اگرم بناست که نیفته خب نخواهد افتاد، این چند دقیقه هم که تو اینجا وای میسی نخواهد افتاد، بعد بخواد بیفته. پس تو چرا از اینجا فرار میکنی از زیر این؟ مگه از قضای خدا میشه فرار کرد؟ حضرت امیر جواب میده، میگه افر من قضاء الله الى قدر الله عز وجل. میگه بله، نمیگه نه، بله از قضای خدا فرار میکنم. به چی فرار میکنم؟ به قدر خدا. اینجا قشنگ فرق قضای خدا، من قضای یه چیزه، قدر یه چیزه، من از قضا فرار میکنم به قدر. یعنی چی؟ داره چه میگه اینجا؟ میگه حالا من نمیخوام بحث قضا و قدر بکنیم، بس همه چیزا کنیم. قدر چه میگه اینجا؟ تقدیر چیه؟ که اگر این آدم در اینجا بایستاد تا وقتی که این رسید به وقتی که این دیوار وقت افتادنش رسیدش، خب خراب میشه سرش و این میمیره. اما اگر قبل از اون که به اونجا برسه این بره کنار یا اصلا نره زیری، خب این نمیمیره. خدا از اول میدونه که این آدم آخرش لحظه سقوط این دیوار زیر این دیوار خواهد بود یا نخواهد بود، خدا خودش میفهمه. اگرم بنا داره که این زیر این دیوار بمیره، یه جوری وادارش میکنه بیاد، یعنی همون لحظه هم که اومد فوری همون لحظه میاد که دیوار میخواد خراب بشه، ولو یک لحظه بیسه، یا هم میاد و متوجه دیوار نمیشه، یا به هر دلیل دیگه حواسش پرت میشه و میاد اینجا و در همون لحظه میرسه یا مدتی میمونه که دیوار خراب. اگه بنا باشه تو اینجور باشه آخرش هر کاری بکنه تو اونجا خواهی بود و خراب شد، خواهد شد. ما که بگیم آخرش بناست که ما یا خیا زیر دیوار بمیره، نه این نیست. بله آخرش این هست، خدا اگر میخواد. اما منی که الان اینجا هستم پاشم بیام برم زیر دیوار ویسم که اگر بنا باشه خراب بشه، که من اگر بنا باشه رو سر من خراب بشه خراب خواهد شد، نه اینجوری نیست. خدا میدونه تو یه آدمی هستی اینجوری و عمدن میریزی دیوار وای مسی به خاطر این که بگی که من از قضای خدا فرار نمی کنم و وقتی حتی میریم اینقدر معطل میشی که دیوار وقتی خراب شدنش میشه و خراب میشه. بنابرای خدا از اول تقدیر کرد که تو بری زیر دیوار بر اساسی همون تصور غیر عقلانه خودت بری ویسی و خراب بشه سرت. تو مستحق این مرگ بودی به خاطر که مرگ خودت برای خودت آورد به خاطر نفهمی خودت. اینه تقدیر. خب اما اگر تو یه آدم عاقلی هستی و بفهمی که وقتی اینجا خطرناکه نباید زیر این بری، اگرم رفتی تا متوجه شدی بری کنار، خدا برای تو این تقدیر نکرده که تو زیر این خراب بشی. بنابراین تو عقلت برسه اینو نگو، وقتی دیدی خطر از خطر دور برو. چون اگر آدم باشه بینش مثل اونی که ماشین سوار بشه سرعت بره، اگه بناس بمیریم که میمیریم، اگه بنا نیست که بمیریم خود نخواهیم مردی چه اتفاق میفته. نه اینجور نیست. تو اگر اونجور آدم باشه که اینجور بی احتیاطی میکنه تو ماشین سرعت جنونی میری، تو مستحق همین هستی و تقدیر برای تو همین میشه که تو با همین بمیری و میمیری. خب مقصر خودت. یه پس آخرش اگر نه خدا از اول میفهمه که تو چه کار خواهی کرد. اگر هم تقدیر نباشه ولو به احتیاطی بکنه این اتفاق نمیفته، اما اگر تقدیر این نباشه. لذا این معنا نداره تو بگه بر اساس که اگر تقدیر بود یا نبود اینجور بکنم، اگر قضا بر این بود. نه، تو نباید مقدرات الهی رو طوری در جهتش بری که به جهت چی باشه، به جهت هلاک باشه. اونا رو باید مواظب باشه و تو مواظب اونها باش. قضای خدا خود به خود میاد، اگه اونها باشه به جور دیگه میاد. خب اینو قرآن توضیح داده، یکی دو تا آیه از آیات دیگه هم داره. حالا امام مفسر خود قرآن تفسیر کردن و معنا کردن حرفا. خب این مسئله خیلی سختی هم هست، یعنی بعضی به زحمت میتونن این نکته رو درست متوجه بشن که آخرش چی شد. خب حالا قرآن گفته همون اون انسان در سخونده اون زمان تو اون جهالت این حرف به این دقیقه رو گفته، از کجا آورده؟ مطلب بعدی که آخرین مطلب از بحث خداشناسیه که در قرآن هست، البته بحث خداشناسی تو قرآن خیلیه، بعد اینا نیست. ما یه درشتای قضیه رو گفتم، مثلا صفات حسنا رو من بعد اشاره کردیم به صفات حسنا هست. یکی از آیات سوره آخر حشر رو خوندم و یه معنای همه جور فعده ترجمه کردم و رفتم جلو. و الله اصلا بحث هست رو همه این همون آیت سوره آخر حشر. چه بحث ها سرش هست غیر از مجموعه صفاتی که تو قرآن هست بعد از انتهای خیلی از آیات و هو الغفور الرحیم و هو العزیز الحکیم الی آخره. این همه اینها معناهای مختلفی داره در برای خدا و اون رابطه های عجیب و غریب که اکثرش از تو خود قرآن به دست میاد. این نکته اینه ائمه که میگن از تو خود قرآن معانی به دست آوردن. خب حالا آخرین نکته که ما حالا تونستیم بگیم که گفتم اینم اکثرش از حرفه سید مرتضی هست، اما تو بالا هم گفته، حالا من 1 2 3 4 روش گذاشتم. خب این موضوع فطرت. فطرت چی میگه؟ میگه ایمان به خدا در وجدان انسان نقش بسته، یعنی در درون انسان، خب در واقعیت انسان ایمان به خدا وجود داره. خدا داره این میگه. یه نکته است که اگر خدا نمیگفت هیچ احدی متوجه این نکته نبود. خب یه آیه من بخونم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیات مختلفی درباره این مسئله هست. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خب میگه که تو بر این دین ثابت بمون، مستوار بمون، متمائل به باطل نباش، حنیف باش، یعنی که این دین فطرت خداست، یعنی این اون فطرت واقعی خداست، یعنی همونیه که خدا تو را بر اساس اون ساخته. فطره یعنی ساخت، خب یعنی خلق، و خلق اصلی همون فطره بهش میگه. و این بر دین بودن جزئی از همون فطرته، یعنی تو را وقتی ساخته بر اساس دین ساخته. خب فطرت الله التي فطر الناس عليها، همون فطرتی که خدا بر اساس اون مردم ساخت. لا تبدیل لخلق الله. و این هم برای همه هست، این خلق همیشه هم هست، این تغییر ایجاد نخواهد کرد، یعنی هیچ تصور تصویر دیگه برای این درست نمیشه، همیشه این فطرت سر جای خودش هست، تغییر ایجاد نمیشه. خب ذلک الدین القیم، که همین این فطرت و دین اصلی خدا همین جاست، در درون خودت وجود داره. انبیا میان کمکت بکنه اون دین رو از تو که اون دین رو برای تو بهش میفهمن، این در درون تو هست، باید کشفش بکنن برات بهت میفهموننش. ولذا انبیا نیومدن استدلال های فلسفی بکنن، حرف ملا صدرا رو انبیا نگفتن، هیچ پیغمبری نگفته، او رو از اون راه وارد نمیشن. انبیا بر قلب انسان اثر میذارن، یعنی چه بر قلب انسان میذارن اثر میذارن؟ یعنی با قلب انسان رو صحبت میکنن، همون فطرت رو از درون تو به دست میارن و به تو میگن، اون کار انبیاست. خب ولذا دین قیم خدا همینه، همین فطرتی که خدا در تو قرار داده. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، در واقع اساسا همه مردم نمیدونن، اینم که بعضی میدونن خدا یادشون داد، خود قرآن گفته، ائمه گفتن، انبیا گفتن که ما اینو میفهمیم، ولی اصلا نمیتونه آدم درک بکنه اینجور چیزا رو. این یه مشکلی پیش میاره که اصلا چجوری میشه، ما احساسش نمیکنیم، از کجا میدونیم که همچه چیزی وجود داره؟ خیلی این اشکال رو میگیرن که این یعنی چی این فطرت؟ میگه این فطرت هست و ما این فطرت رو داریم. نگاه کنید حالا مثلا یه آیه دیگه هم هست که این دقیقا این فطرت رو به عنوان یه مسئولیت بر انسان میگه، ما روز قیامت طلبکارت بشم سر همین فطرت. میگه چی؟ و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. خب حالا انسان ها رو از مثلا از هر کسی از پدر خودش مثلا دنیا اومده، خب و اشهدهم على انفسهم الست بربکم. این معلومه، این قبل از این که بیاد تو دنیا، اولی که میخواد بیاد تو دنیا اینجوری میشه، شهادت میگیره ازش خدا که من پروردگار تو هستم یا نه. قالو بلا شهدنا. خب و انسان ها این اعتراف رو میکنن و شهادت میدن که بله تو پروردگار ما هستی، اینا قبل از تولده. ان تقولوا يوم، همه اینا برای چیه؟ برای که این کارو نکنید، یه وقت نه روز قیامت بیاد بگید که انا کنا عن هذا غافلین. روز قیامت نیاد بگید ما اصلا خبرش رو یادمون نبودم چه چیزی. خب اتفاقا الان تو زن همه میاد که نه انا کنا عن هذا غافلین، واقعا ما خود ما که مسلمان مسیح نه کنا عن هذا غافلین، اگر هم مسلمان مسیح بر اساس به نظرمون جور میاد، بر اساس فطرت نیست، به ما یاد دادن، ما رو بار آوردن مسلمان، مش احساس فطرت نمی کنیم، در صورتی خدا میگه به همین فطرت روز قیامت یه خطو میگیرم. چرا میگی؟ مگر شهادت تو میگه خب او شهادت قبل از تولد به خبر ما، اولی که دنیا اومد یه بچه که نادانه که هیچی نمیفهمه بودم، من چی آدم اقا یادش هم نیست، مگه بچه تو اتفاقات زیاد دوره بره بچه تازه دنیا اومده هست، خب بعدا یادش هم هیچی یادش نیست، از تا دو سال سه سال که اصلا هیچ، بعد از بعضی کم کم یه آثاری ازش یادش میمونه، من قبل از تولد یادش میاد انسان؟ چی میتونه یادش بیاد؟ یا حتی این احساس فطرت رو میکنه، احساس میکنه که آدم من در درونم، این احساس چرا ما الان میگیم نمیکنیم؟ یه چیزی قاطی شده توی وسط. ما میگم مثل اون که میگفت که ما اینقدر رفته بودی تو جنگل، میگو اینقدر درخت زیاد بود که من جنگل رو نمیدیدم، اینقدر درخت شلوغ بود جمع شد من جنگل رو نمیدیدم، تو کجا بودی؟ تو وسط جنگل بودی. یعنی چی؟ یعنی اینقدر اطلاعات به ما داده شده که ما اونو نمیتونیم درک بکنیم، اون فطرت رو نمیتونیم درک بکنیم، آثارش رو در دیگران میتونیم ببینیم. او فطرت رو کی میتونه درک بکنه بیشتر؟ بیان برای ما حجت تموم شده، ما با دیگه قشنگ خدا رو فهمیدیم، اینقدر به بحث برای خدا گفته شده که آدم اگه بخواد فرار بکنه هیچ فایده نداره. به هر مقداری که به ما اطلاع داده شده، حواسمون از او فطرت میره. خب اما اگر هیچ اطلاعی به ما داده نشده بود، ما هیچ با بودیم مثلا هیچ حرفی در برای اینجاست، او فترت کار خودش میکرد. از اول آدم متوجه بود که غیر از اینها یک قدرت دیگه بالاتر از اینها هست که بر ازم مسلطه. این وضعه طبیعی انسانه. ممکن بگید نه این خارجی هم که اصلا دین ندارن و اصلا ملحدن، الان که اروپا اصلا سرابش ملحد شده، اینا هم هیچ فطرتی ندارن، خود از دین گفته بشن نشون نخیر، اینا زد دیده میشه گفته شده، اینا بهشون القا شده نبودن دین و یعنی برای دین هزار تا نکته منفی بهشون گفته شده. اینجوری نیست. من بخوام تو همین نسل اخیره، یعنی یه 100 سال اخیره حرفا پیش اومده. بعد از جنگ جهانی اینجور پیش اومده. قبل مردم مثلا مسیحی بودن، یهودی بودن، هر چیزی بودن، یهودی هم مسلمان بودن همون جهاب. انسانی که هیچ چیزی دریافت نکنه، نه مثبت نه منفی، خب به طور طبیعی او فطرت کار خودش میکنه، به طور طبیعی متوجه وجود خدا میشه. ولذا انسان هایی که تو مثلا او چیز جنگل های عجیب و غریب، اونجایی که هیچ کس و هیچ ارتباط با کسی ندارن، هیچ ارتباط با هیچ وجود دیگه ندارن، هیچ ارتباط با اونایی که خدا میشناسن و خدا نمیشناسن ندارن، بین اونها هم که میری اونا یه چیزی، یه کلمه میگن که معنی خدا میده. میگه ما یکی از این پیرمرده قدیمی کویت که اونا میرفتن وقتا تجارت او زمان قدیم میرفتن، میرفته بوده یه جای عجیب و غریبی تو آفریقا که اصلا به زحمت ما اسمش فهمیدیم اینو کجاست. میگه برفتیم اونجا چوب بخواستیم بگیریم، یه آدمایی بودن قد و بلندهای خیلی، قدهای خیلی گنده و داشتن اینا، یه آدم کوچولو مثل خودمون این رئیس اینا بود، همه ازش میترسیدن. اونا یه موجودات گنده هم بودن، اینا فرق داشتن. این زبون اونا رو میفهمید، ما هم کم کم یه چیزی از فهمیدیم باشون میفهمیدیم، به برنج باشون میدونم دلشو خوش بود برای ما کار میکردن. وقت اینا یه کلمه میفهمیدن، میگفت که بس با دعواشون میکنه میزنشون، اینا اون کلمه ها رو میگن. ما از این پرسیم اون کلمه چیه؟ گفت یعنی خدا. گفتم چرا اینا میگن؟ گفت که اینا هر وقت احساس ترس بکنن، ناراحتی بکنن، از من بترسن، از هر چیزی بترسن، اونو میگن، متوسل به اون میشن، به خدا. هیچ کس به اینا هیچ چی یاد نده، گونه هیچ چی نمیفهمن. اینجوری ها طرف بگه که به امام گفت که من چجوری خدا رو میتونم درک کنم؟ بعد یادم خاصی بوده، حالا هر وضعیت جای خودش. گفت که تو یه بار غرق شدی. گفت بله. گفت وقتی داشتی میرفتی تو اعماق دریا هیچ چی دیم هیچ هم نداشتی؟ گفت بله. گفت که ناامید کامل بودی؟ مطمئن بودی که میمیری؟ گفت نه. احساس چی احساس میکنه؟ احساس میکنه یه قدرتی دیگه هست که هم از تو خبر داره، هم متوجه، هم میتونه نجات بده. گفت بله. و بعد هم چیز گفت یه ماهی من رو کشد بالا، بعد هم چوب گرفتم، چی گرفتم، بده نجات پیدا کردم. و همون احساسی که در اون لحظه داشتی که دیگه هیچ چیزی دوره برات نبود، او خدا همون اونه که تو درکش کردی. خب خیلی خوب، همیشه برای همه آدم که این حالت پیش نمیاد که اگه هم غرق شد میمیره، و خیلی ها سعی میکنن از همه چیز دور بشن و ساعت ها فکر کنن. چرا میگه عبادت های خاص و اینجوری از همه دور بشه اینا، که متوجه خدا باشه، که اون لحظه را برای خودشون به زور ایجاد کنن، اون لحظه انقطاع از همه چیز که به خدا برسه، که اون حالت خدا اینجوریه. یعنی این که ما شلوغی زیادی دوره برای ما هست، همین این سبب پیشه، چه مثبت در راه خدا چه منفی، این سبب پیشه ما خدا را متوجه نشیم. نگاه کن پیغمبر میگه کل مولود یولد علی الفطره، انسان به طور طبیعی خداشناس دنیا میاد. و انما ابواه یهودانه و ینصرانه، یه جای دیگه هم یهودانه و ینصرانه و یمجسانه، اینا دیگه فرق نمیکنه. و غیرش میگه انسان اولی که دنیا میاد همون فطرت، بر اساس اون فطرت دنیا میاد. اگه هیچی بشه اطلاعات دندی خداشناس میمونه، دیگران اون راه جهت بهش میدن، یهودی میشه، مسیحی میشه، نمیدونم مجوسی میشه و غیرش میشه، ملحد میشه، هرچی، یا مسلمون میشه. همه اینا ما بهش جهت میدیم، ما اون فطرت رو میپوشونیم و بهش جهت خاصی که ما میخوایم میدیم، حالا چه جهت مثبت بدیم، جهت منفی. این اون چیزی که قرآن میگه چیز خیلی عجیب و غریبه و باید بگردیم تو دنیا و حالتهای اینجوری پیدا بکنیم و متوجه بشیم که اونایی که واقعا انقطاع دارن از همه جا اونا به خدا معتقدن. همین الان تو نمیدونم چند سال پیش بود تو نمیدونم چیز وسط جنگل آمازون یه عده پیدا کردن که خبر از دنیا نداشتن، خبر از هیچ پیشرفتی نداشتن، اونا به خدا اونا عبادت میکردن خدا رو، از کجا عبادت میکنن؟ چی به اونا گفته؟ اگر یه زمانی گفتن بهش بهش گفتن چرا ولش نکردن؟ چرا گفتن خب این چیه که ما هم میگیم؟ اصلا ولش نمیکنن، همچنان ادامه پیدا میکنه این وضعیت. این همون فطرت فوق العاده ای که قرآن اونو میگه و انسان ها به طور مثلا نمیتونن درک بکنن اینجور چیزی. و الان بعد از چی فکرها و بعد از چی توضیح ها آدم کم کم میتونه متوجه بشه این اعماق کجا میتونه پیغمبری که خبر از اون داره به دست بیاره. خب این بحث ما به انتها رسوندیم، ان شاء الله دیگه تا ببینیم بقیه بحثا، ان شاء الله گفتیم که بحث درباره اشکال های علمی ان شاء الله جلسه بعد میگم. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على
محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.